مرد انگلیسی در ساختمانی نشسته بود که بوی حیوانات، عرق و خاک می‌داد. نمی‌شد آنجا را انبار نامید. تنها یک طویله بود. همچنان که با حواس پرتی یک نشریه شیمی را ورق می‌زد، اندیشید:
تمام زندگی مو دادم تا برسم به اینجا. 10 سال مطالعه منو رسونده به این طویله.
اما باید ادامه می‌داد. باید به نشانه‌ها اعتماد می‌کرد. تمام زندگیش، تمام مطالعه هایش در جستجوی یگانه زبانی متمرکز شده بود که جهان به آن سخن می گفت. نخست به زبان اسپرانتو علاقمند شده بود. سپس به ادیان و سرانجام به کیمیاگری. می توانست به اسپرانتو سخن بگوید. ادیان گوناگون را به خوبی می فهمید. اما هنوز کیمیاگر نبود. درست است، توانسته بود چیزهای مهم می کشف کند. اما پژوهش هایش او را به نقطه ای رسانده بود که دیگر نمی توانست جلوتر برود. کوشیده بود با کیمیاگری تماس بگیرد. اما کیمیاگرها آدمهای غریبی بودند که فقط به خودشان فکر می‌کردند و تقریباً همیشه از کمک کردن خودداری می‌کردند. که می‌دانست؟ شاید راز اکسیر اعظم را که حجر کریم نام داشت کشف کرده بودند و برای همین محبوس سکوت شده بودند. تا کنون بخشی از میراث پدریش را در جستجوی بی‌نتیجه به دنبال حجر کریمه صرف کرده بود. بارها به بهترین کتابخانه های جهان رفته بود و مهمترین و نادرترین کتاب های کیمیاگری را خریده بود. در یکی از آنها کشف کرد که سالها پیش یک کیمیاگر مشهور عرب به اروپا آمده است. می گفتند که او بیشتر از 200 سال داشته و حجر کریمه و اکسیر جوانی را کشف کرده است. انگلیسی تحت تأثیر این داستان قرار گرفته بود. اما اگر یکی از دوستانش پس از بازگشت از یک سفر اکتشافی باستانشناسی در صحرا درباره مرد عربی برای او صحبت نکرده بود که قدرت‌های خارق‌العاده دارد، سراسر این داستان می‌توانست تنها یک افسانه به شمار برود. دوستش گفته بود در واحه‌ای به نام الفیوم زندگی می‌کند و مردم می‌گویند 200 سالش است و می‌تواند هر فلزی را به طلا تبدیل کند. انگلیسی هیجانش را پنهان نکرد. بیدرنگ همه قرارهای ملاقاتش را لغو کرد. مهمترین کتابهایش را جمع کرد و اکنون آنجا بود. در آن انبار شبیه به طویله، جایی که کاروان عظیمی خودش را برای عبور از صحرا آماده می کرد. کاروان از الفیوم می گذشت. اندیشید:
باید با این کیمیاگر لعنتی آشنا بشم.
و بوی حیوانات برایش اندکی قابل تحمل تر شد. یک جوان عرب که او نیز بار و بنه‌ای داشت وارد آنجا شد و سلام کرد. جوان عرب پرسید:
کجا میدین؟
انگلیسی پاسخ داد:
صحرا.
و دوباره مشغول خواندن شد. نمیخواست حرف بزند. میبایست هر چه را در طول 10 سال آموخته بود به یاد میآورد. ممکن بود کیمیاگر او را به گونه‌ای محک بزند. جوان عرب کتابی در آورد و شروع به خواندن کرد. کتاب به اسپانیایی نوشته شده بود. انگلیسی فکر کرد چقدر خوب. زبان اسپانیایی را بهتر از عربی بلد بود. و اگر این جوان تا الفیوم می آمد، کسی را داشت که وقتی مشغول کارهای مهمتر نبود با او صحبت کند. جوان که سعی می کرد یک بار دیگر صحنه خاکسپاری آغاز کتاب را بخواند، فکر کرد
چه مسخره. تقریبا 2 ساله که شروع به خوندن این کتاب کردم و هنوز از این چند صفحه اول نگذشتم.
حتی بدون مزاحمت یک پادشاه هم نمیتوانست فکرش را متمرکز کند. هنوز نسبت به تصمیمش شک داشت. اما داشت نکته مهمی را میفهمید. تصمیم تنها آغاز یک ماجراست. هنگامی که آدم تصمیمی میگیرد، در حقیقت به درون جریان نیرومندی پرتاب میشود که او را به مکانی خواهد برد که در زمان تصمیم گیری خوابش را هم نمیدیده است. برای تأیید استدلالش فکر کرد:
وقتی تصمیم گرفتم برم دنبال گنجم، هیچ وقت فکرشو نمی‌کردم توی یه مغازه بلور فروشی کار کنم. اینجام همینه. میتونم در مورد این کاروان تصمیمی بگیرم، اما مسیرش همیشه یه راز باقی میمونه.
در برابرش یک مرد اروپایی نشسته بود که او هم کتاب می‌خواند. اروپایی مرد نچسبی بود و وقتی وارد شده بود، به جوان نگاه تحقیرآمیزی انداخته بود. می‌توانستند برای هم دوستان خوبی باشند، اما اروپایی مکالمه‌شان را قطع کرده بود. جوان کتاب را بست. نمی‌خواست کاری کند که به آن اروپایی شبیه بنماید. اوریم و تومیم را از کیسه‌اش بیرون آورد و مشغول بازی با آنها شد. بیگانه فریادی کشید.
اوه، یک اوریم و تومیم.
جوان نومیدانه سنگ‌ها را در جیبش پنهان کرد. گفت:
فروشی نیست.
انگلیسی گفت:
ارزش زیادی ندارن. سنگ‌های کریستال هم نبیشتر. روی زمین میلیون‌ها از این سنگ‌های کریستال هست. اما برای کسی که می‌فهمه این سنگ‌ها اوریم و تومیمه. نمی‌دونستم توی این بخش از دنیا هم وجود دارن.
جوان گفت:
اینا هدیه یه پادشاهن.
بیگانه بهت زده ماند. سپس دستش را در جیبش برد و لرزان دو سنگ مشابه بیرون آورد. گفت:
گفتید پادشاه؟
جوان گفت:
میدونم. شما باور نمی‌کنین که پادشاه با چوبون حرف بزنه.
این بار او بود که می‌خواست گفتگو را تمام کند.
برعکس، چوپونا اولین کسایی بودن که پادشاهی رو به رسمیت شناختن که بقیه مردم دنیا نشناختن. برای همین اتفاقا خیلی محتمله که پادشاه‌ها با چوپونا صحبت کنن.
و نگران آن که جوان نفهمیده باشد ادامه داد:
این تو کتاب مقدس نوشته شده. همون کتابی که کاربرد این اوریم و تومیم رو ازش یاد گرفتم. این سنگ‌ها تنها شیوه تفعلی هستن که خدا اجازه داده. کاهن‌ها اونا رو توی یه سینه پوش طلایی حمل می‌کردن.
جوان از بودن در آن انبار خوشنود بود. انگلیسی که با صدای بلند فکر می‌کرد گفت:
شاید این نشانه باشه.
کنجکاوی جوان هر لحظه بیشتر می‌شد.
کی درباره نشانه‌ها با شما صحبت کرده؟
این بار انگلیسی مجله‌ای را که می‌خواند بست و گفت:
تو زندگی همه چیز نشونه است. کیهان با زبونی خلق شده که همه موجودات می‌فهمن. اما فراموشش کردن. من گذشته از چیزهای دیگه دنبال این زبون کیهانیم. برای همین اینجا. چون باید با مردی آشنا بشم که این زبون کیهانی رو میشناسه. یک کیمیاگر.
مسئول انبار مکالمه‌شان را قطع کرد. عرب تنومند گفت:
باخ با شما یاره. امروز است یه کاروان میره الفیوم.
جوانه گفت:
اما من به مصر میرم.
مرد تنومند گفت:
الفیوم توی مصره. تو چجور عربی هستی؟
جوانک گفت: اسپانیایی است. انگلیسی خوشحال شد. هرچند لباس عربی پوشیده بود اما دست کم اروپایی بود. پس از رفتن عرب تنومند انگلیسی گفت:
به نشانه ها میگه بخت. اگه میتونستم دایره‌المعارف عظیمی درباره واژه های بخت و تصادف مینوشتم. با همین واژه هاست که زبون کیهانی نوشته میشه.
سپس برای جوان تعریف کرد که ملاقات او با اوریم و تومیم در دستش تصادف نبوده است. پرسید: آیا او نیز در جستجوی کیمیاگر است؟ جوان گفت:
دارم دنبال یه گنج میگردم.
و بیدرنگ پشیمان شد. اما ظاهراً انگلیسی چندان اهمیتی نمیداد. گفت:
به صورت خاص من هم دنبال یه گنجم.
جوانه گفت:
از کیمیاگری هم چیزی سر در نمیاره.
و در همین هنگام انباردار آنها را به بیرون فراخواند. مردی با ریش بلند و چشم‌های تیره گفت:
من کاروان سالارم. بر تک تک افرادی که با خود می‌برم حق مرگ و زندگی دارم، چون صحرا زن هوسبازیه و گاهی مردا رو دیوونه می‌کنه.
200 نفر می‌شدند و دو برابر آنها گوسفند، اسب، قاطر و پرنده بود. جمعیت پر از زن‌ها و بچه‌ها بود و مردان شمشیر به کمر تفنگ‌های بلند به دوش داشتند. انگلیسی چند چمدان پر از کتاب داشت. هیاهوی عظیمی آنجا را آکنده بود و کاروان سالار مجبور شد گفته هایش را چند بار تکرار کند تا همه بفهمند.
اینجا آدم های گوناگونی هستند و قلب این آدم ها خدایان گوناگونی در خود داره. اما یگانه خدای من اللهه و به اون سوگند میخورم تمام تلاشم رو برای پیروزی دوباره بر صحرا بکنم. اکنون میخوام هر یک از شما به خدای خودتون سوگند بخورید. از جرفای قلبتون که تحت هر شرایطی از من پیروی می کنید. در صحرا نافرمانی یعنی مرگ.
زمزمه ای میان مردم در گرفت. با صدای زیر به خداشان قسم می‌خوردند. جوان به عیسی مسیح سوگند خورد. انگلیسی خاموش ماند. زمزمه بیشتر از زمان لازم برای یک سوگند ساده طول کشید. مردم از خدا تقاضای پشتیبانی هم می‌کردند. آوای شیپور فراخانی برخاست و هر کدام سوار بر مرکب خود شدند. جوان و انگلیسی شتر خریده بودند و با کمی دشواری سوار شدند. جوان با دلسوزی به شتر انگلیسی نگریست. مجبور بود چمدانهای سنگین کتاب را هم حمل کند. انگلیسی که سعی داشت گفتگویی را که در انبار آغاز شده بود ادامه دهد گفت:
تصادف وجود نداره. یک دوست بود که منو به اینجا کشید. چون عربی رو میشناخت که...
اما کاروان حرکت را آغاز کرد و شنیدن آنچه انگلیسی میگفت غیر ممکن شد. با این حال جوان دقیقاً میدانست ماجرا چیست. همان زنجیر مرموزی بود که چیزی را به چیز دیگری میپیوست. زنجیری که او را از چوپانی به دیدن رؤیایی تکراری واداشته بود و به شهری در نزدیکی آفریقا آورده بود و در میدانی با پادشاهی روبرو کرده بود و غارت زده اش واگذاشته بود تا با تاجر بلور فروشی آشنا شود و فکر کرد
آدم هرچی به رویاش نزدیک تر میشه افسانه شخصی بیشتر به دلیل اصلی زندگیش تبدیل میشه.